یه لحظه گوشی من هم سری بذارم، ببخش
ممنون.
یه لحظه گوشی. ببخش گوشی خدمتون باشه چنم. در خدمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. سوال ابتدایی این هست که بفرمایید به نظر شما جایگاه هیئت‌های مذهبی در تحولات و سیاسی ایران چی هست و چطور میشه مرز بین هیئت سیاسی و سیاست زدگی در هیئت رو؟
صداتون ندارم.
الو،
الو صداتون قطع و بسته شما قطع و بسته.
الان صدام خوبه آقای دکتر؟ ببخشید. الو،
یه بار دیگه. الان خوبه.
الان بهتر شد؟
الان آره. اون تو مبید اصلا قطعش صدا نمیاد. ببخش.
خواهش
بسه
میکنم،
یه
شما ببخشید. عرض کردم جایگاه هیئت‌های مذهبی در تحولات سیاسی ایران رو بفرمایید و اینکه
بله.
چطور میشه مرز بین هیئت سیاسی و سیاست زدگی در هیئت رو تعریف کرد.
الو
الو، من صدای شما رو دارم.
من چون اینجا صدا خود سوالتون رو نمیشنوم شما چی میگید، این خاطر که میگم صدا قطع
درسته.
شد.
خب الان صدام چطوره؟ من هی دارم جا به جا میشم، هر جایی که صدا بهتر
گفتید
شد.
که الان خود گفتید که به اصطلاح نقش هیئت ها در بحث آگاهی بخشی سیاسی و هیئتی که سیاسی زده هستش، اگه درست فهمیده باشم یه چیز
بله
انگلیسی
بله
بود.
هیئت سیاسی و سیاست زدگی در هیئت چه مرز و تفاوتی دارن؟
بلی
الو،
دارم پاسخ بدم یا
بله 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 بفرمایید.
امیدوارم صدام داشته باشه، من اگرچه صدا تو ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجایی که ماهیت انقلاب اسلامی در پایه اسلام هست و نکته دیگه که وجود داره برخلاف کشور ما با سایر کشورهای غیر اسلامی، ما یک چیز داریم تحت عنوان وطن و سرزمین، یک چیزی داریم تحت عنوان دین و آیین. مقام معظم رهبری سال 60 دهه 60 اوایل دهه 60 بعد از اینکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و بحث دقیقاً موضوعات ارتش مطرح بود، یه سوالی رو از ایشون می‌پرسه افرادی داره که الان که جنگ عراق هست و به ما حمله شد، آیا این جنگی که ما داریم انجام میدیم آیا جنگ برای اسلام هست یا جنگ برای ایران؟ حضرت آقا اونجا اشاره میکنه که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اسلام با هم ممزوج شدن. شما این نیستش که بگیم برای اسلام می جنگیم و یا برای ایران، این دو یکی هستن. یه لکه این کمک میکنه به ما که در آن هیئت ها یکی از مظاهر اسلامی و یکی از شعائری که در اسلام هست بحث هیئتش در شیعه، حالا چه در ولادت ها و چه در شهادت ها و مناسبت های دیگه ای که در اسلام وجود داره از این هیئت ها استفاده میشه. قرار هست در این هیئت ها چه اتفاق صورت بگیره؟ آنچه که در هیئت ها داره صورت میگیره به نوعی اگه بخوایم عمقش نگاه کنید، عمق بخشی به در حقیقت دیدگاه ها، عمق بخشی به نگاه ها، عمق بخشی به سواد و دانش و بینش و مهارتی هستش که مستمعین در اونجا حضور دارن. برای چی؟ برای اینکه بتونن این افراد با توجه به سطح سوادی که دارن به یک سطح از توانمندی برسن، بتونن مسیری که به نام انقلاب اسلامی ایران وجود داره در سایه جمهوری اسلامی ایران، یعنی جمهوری اسلامی که ابزار برای انقلاب اسلامی ایران، چون ما این دوتا با هم یه جورایی شاید بگیم ما جمهوری اسلامی پاکستان داریم ولی اون انقلابیگری درش دیده نمیشه، دوتا ما بگیم انقلاب اسلامی ها ابزاری برای انقلاب اسلامی، برای اینکه بتونه این انقلاب به اون اهداف مقدسی که در اسلام براش مشخص شد بشه دست پیدا کرد. این هیئت ها می توانند در این زمینه آگاهی بخشی داشته باشند، می توانند به نوعی جهاد تبیین داشته باشند و این کمک میکنه به اینکه افرادی که در جامعه حضور دارند، این افراد بتونند با استفاده از این آگاهی هایی که در این هیئت ها صورت میگیره، بتونند قوه تشخیص و قوه عاقلشون رو تحریک بکنن، تحریک بکنن، بتونن تحقیق بکنن، مطالعه بکنن و در ادامه مسیر که همون بحث اون چیزی که ما در جمهوری اسلامی ایران و در اسلام بهش اعتقاد داریم که حتی غربی ها هم بهش رسیدن، اما این که ما یه امام حسین داریم و یک حضرت مهدی ارواح اونا فدا که برجا بهش اشاره دارن که در این برم برجا از افراد گفتن امام حسین علیه السلام از این سمت افراد رو هل میده به سمت جلو و حضرت مهدی از اون سمت دست افراد رو میکشه به سمت خودش که اون بحث عدالت محوری و صلح طلبی جهانی باشه. ما این دو تا در حقیقت بازوی قوی یا این دو بال داریم که میتونه روانی که بال پرنده باشه یا بال هواپیما باشه، میتونه اوج بده و ما رو جهت بده به سمت بالا که همون بحث کمال باشه. ما در دین در کشورهای غیر اسلامی تحکن از این موضوع محروم هستن، این اون کشورها. جمهوری اسلامی ایران این مزیت رو داره که به ثابت کنه از این مزیت و توانمندی خودش استفاده بکنه در جهت اون تعالی که اسلام بهش اشاره داشته. اگر در این مجموعه که ما درش قرار داریم در جهت اهداف و منفیاتی که در حقیقت اهل بیت اشاره کردن ائمه اشاره کرده باشن، بسیار خوب و جهتمند هستش. بعضی وقتا ممکنه برخی افراد به خاطر اعتراض و مقاصد خاص خودشون بیان این مجموعه رو تیکار بکنن در جهت احیا یا در جهت دستیابی به اهداف و منافع شخصی خودشون با بهره‌گیری و سوء استفاده از چی اهل بیت یا هیئت خال بهره ببرن که این بسیار مذموم هستش. اون در همه جا مذموم هست. خدا رحمت کنه شهید سردار، اشاره دارم تقریبا به همه مردم که هیئتی که درش فقط گریه برای امام حسین باشه و قضا دادن باشه بیه کرده که شمر و یزید هم میاد هیئت برگزار میکنه. ما قرار در این هیئت ها، در این مراسمات، در این موکل ها افراد بتونن به اصطلاح اون چیزی که امام حسین علیه السلام جونش بده که ای حاک من نزل ما زیر بار ذلت نمیریم، که بر اساس تعالیم دینی هستش که ما یه آیه معروفی در قرآن داریم که میگه مسلمان نه زیر بار زور میره و نه زمانی که قدرتمند شد ظلم میکنه. این یعنی در حقیقت وظیفه یک مسلمان برقراری عدالت در جامعه هستش. وظیفه دولت اسلامی آماده سازی فضا هستش که افراد در اون جامعه بتونن در مسیر عدالت محوری حرکت بکنن، جامعه رو به سمت عدالت ببرن. اون چیزی که ما منتظرش هستیم که امام عصر بیان اون حکومت جهانی و اون هدف اصلی که خدا از خلقت برای ما ترسیم کرده رو اونو بتونیم احیا بکنیم و زنده بکنیم. خب در مقابلش هم که شیطان هست و قسم خود که دستبردار شیطان هم امروز زنده هستش. اون روز که اون تلاش رو داشت و امروز هم خب قسم اون تلاش وجود داره، اگر ما قوی شده اون هم قوی هستش. این موضوعی که بایدش دقت بکنیم میتونه به ما کمک بکنه به این که هیئت هامونو که درش حضور پیدا میکنیم، مراسمات که درش حضور پیدا میکنیم، آیا این مراسمات، آیا این هیئت ها هیئتی هستش که عدالتی که در سایه ولایت دقت بکنید، هیئتی که در سایه ولایت نباشه هیئت نیست. همون میشه شهید صدر میگه که این هیئت ها یزید هم میاد مراسم میگیره سینه میزنه و قضا میری گریه هم میکنه. آنچه که در هیئت ها مهم هست این هستش که اهدافی رو که اهل بیت ترسیم کردن، اهدافی که خدا برای ما به عنوان انسان ترسیم کرده و اینها به عنوان مربیان و در حقیقت الگوهای ما اومدن و جونشون رو برای این مسیر دادن، ما رو هدایت کنن به اون سمت. اگه در اون سمتی که تعالی باشه، بحث عدالت محوری باشه که تاکید میکنه بحث صلح جهانی که امام عصر به دنبالش هست و احیا حتما این احیا خواهد کرد، اگه در اون سمت و جهت باشه هیئت عالی هستش. خب در این هیئت ها باید یه دقت هایی بشه، خصوصا در بحث منابع مالی که داره درش صرف میشه. منابع مالی هیئت کجاست، کی میاره کی نمیاره. اگر این هیئت ها مردمی باشن، به یک جهت مردمی که به حال از پولای حلالی باشه که بوده بشه، متاسفانه بعد وقتا دیده میشه برخی از افراد سودجو برای اینکه بتونن مقاصد خودشون رو احیا بکنن به دست بیارن، میان دست اقداماتی میزنن و سوء استفاده میکنن از هیئت ها، ببخشید، با مالهای حرام، با پولهای ربا میان حالا یه کارهایی میکنن ظاهر. یعنی هر کاری که ما انجام میدیم یک به حال احکامی داره، یک آدابی داره، یک اصلاحی داره. اون قبلی که اون اصلاحی که به اصطلاح برای یک هیئت وجود داره، این هستش که ما رو متحول بکنه بتونیم در سایه و در هدایتگری که رهبری نظام به عنوان ولی فقیه یا ولی حاکمی که در اصل حاضر امام خامنه ای باشه، باید در ذیل این به اصطلاح رهبری، در ذیل فرمایشاتیشون، به تبعیت کامل که ما ازش میگیم ولایت مطلقه فقیه، بتونیم در این مسیر حرکت بکنیم. اگر نبود رهبری، اون چی که امام خامنه در این سالیان گذشته انجام نمیداد، در این جنگ 12 روزه دفاع مقدس جدیدی که دشمنان جنگ رو بر ما تحمیل کردن و روز به روز شدت و دقیقت تهاجم ما بیشتر خواهد شد، این دقیقت بینوی هرچی به سمت اصل زور نزدیک میشیم، شدت و قدرت و حجم حملات جبهه کفر علیه جبهه حق بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه جبهه حق هم تلاش بسیار زیادی داره و ما به عنوان انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان انقلاب اسلامی دایره داره احیای حق و هیئت ها به عنوان بازوان و محرک های این موضوع میتونه کمک بسیار زیادی در این راستا بکنه. ببینید شما قبل بازی فوتبال رو که درش هیچ هست و هیچ هست اومده یه نوعی برای تهییج افکار عمومی، برای اینکه افراد رو سرگرم میکنه و فریب بده، خیلی ورزش های طراحی کرد که تهش چیزی برای مردم نداره، یه شادی علکی. شما در همین هیئت هم شادی هست، هم خوشحالی هست، هم اینکه ما در یک دستگیری هایی میبینیم، اقداماتی رو میبینیم، کارهایی رو میبینیم که در زمان کرونا اگه خاطر حالا خوننده ها یا شنونده ها باشه، دیدیم که اون جهاد مؤمنانه که داشت همه از این هیئت ها بودی، حتی موکبه ها وارد میدان شدن، اومدن در دلش این اقدام رو انجام دادن. چند تا مجموعه فوتبالی یا فوتبالیست خودشون رو در این مسیر قرار دادن، فرض کنید طرف میلیارد ها، صدها میلیارد، هزار میلیارد در میاره و یک هزارم، یک میلیاردشون خود خرج بکنه، ولی در هیئت شما می‌بینید طرف همه زندگی و دار و ندارش رو میاد خرج میکنه. چرا که اون رئیس هیئت که اهل بیت باشن، فرماندهشون، الگوشون کسی بوده که جونش رو فدای این مسیر و این هدف کرده. هدفی که در هیئت وجود داره تعالی جسم و روح هستش. آیا در ورزش ما چنین چیز رو می‌بینیم؟ خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آمیزی رو میگن برای سلامتی 90% مربوط به صادرات و وارداتی هستش که ما در بدن داره، خوردنی ها و نخوردنی هایی که باعث انجام بشه هستش، و 10% برمیگرده به اصطلاح ورزش. خب ببینید که در جبهه کفر چه اتفاقی افتاده، 99% رو بودن به اون سر سرگرم کردن به منظور این که بتونن به مقاصد شیطانی و کفر خودشون دست بزنن. در این هیئت ما در این سمت شاهد این هستیم که هر آن چرا که قرار صورت بگیره در جهت احیای عدالت، در جهت احیای حق، در جهت احیای سلامت جسم و روح هم اون افرادی در اونجا حضور دارن و همین که این هیئت باید تصریح پیدا بکنه به بیرون از هیئت، این تصریح پیدا کردن نیاز داره به این که یک فرد بتواند این راهبری و این هدایت رو داشته باشه که بتونه در بخش‌های مختلف جامعه اینا رو مدیریت بکنه، که ما بهش بگیم ولی فقیه و اون ولایتی که بزرگان بهش توجه داشتن و دارن، که میگن اگر هیئت هیئتی باشه درش ولایت پذیری از دلش بیاد، این هیئت هیئت خواهد بود، ولی شما اون که اونجا سینه بزنه، ولی اون که خرج‌های آنچنانی صورت بگیره، ولی اون دقیقا افسرانی که در یک هیئت وجود داره، اون هدفی که هیئت داره که هم اون بحث عدالت پروری در سایه رهبری یک فرد عادل حاکم یا امام باشه که ما بهش میگیم ولایت پذیری نباشه، اون هیئت هیچ ارزشی نخواهد داشت. متاسفانه گاهی اوقات مشاهده میشه از برخی از تعالیمات دینی و اسلامی در سطح جهان اسلام که شما عنوان سیاسی کاری را ازش اسم دارید، هیئت هم میتواند سیاسی کاری باشه، همونجور که یک ورزش میتونه سیاسی کاری باشه که در قبل ما اون چهره خشنی که داریم شاهد هستیم اعلام میکنن که مثلا فوتبال سیاسی نیست، ولی از اون بار میریم مثلا تیم روسیه رو به قول خودش محروم میکنه، از این دار میره رژیم قاصر سهیونستی رو محروم نمی کنه. این سیاسی کاری نه تنها در هیئت، در جاهای دیگه وجود داره که هیئت به لحاظ قداست و ارزشی که داره هم افرادی که در اون هیئت شرکت میکنن، هم افرادی که به عنوان در حقیقت تبیینگر موضوع هستن، چه مزاح و یا چه در حقیقت سخنرانی که اونجا دعوت میشه، تلاش اینها برایند اینها باید به سمت این باشه که بتونه بحث ولایت پذیری رو درش تقویت بکنه. اگر غیر از این باشه که افراد بخوان خودی نشون بدن، خود نمایی بکنن و که در اسلام به معنی ریا ازش اسم داریم، و یا خدای نکرده بخوان فریب بدن افراد رو با برگزاری هیئت، با برگزاری مسجد و تکایا، این خوب میتونه سیاسی کاری باشه، کمون که در صدر اسلام هم ما شاهد این موضوع بودیم. معمولا دشمنان برای اینکه بتونن مردم رو فریب بدن، میان دست به چیزای ارزشمندی میذارن که بخوان به اون ارزش های مردم و تقوی مقدس هایی که مردم دارن براش اهمیت قائل هستن بخوان جلب بکنن. ما این موضوع در صدر اسلام داشتیم موقعی که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از مکه هجرت میکنن به مدینه، وقتی که اون مسجد عظیم رو در مدینه میسازن، بعد از اینکه اتفاقاتی در مدینه صورت میگیره، ما شاهد این هستیم که در حقیقت یک مسجد سیاسی کار به عنوان مسجد زراره ساخته میشه علیه که مسجدی که پیغمبر ساخته بودن. در سطح اسلام هم ما این موضوع رو داشتیم و شاهد بود. اون نمونه بارز سیاسی کاری بود مسجد زراره که آیه نازل شد و پیغمبر اون مسجد رو خراب کرد که درش بود قرار بود، درش فتنه انگیزی صورت گرفت. هیئت های سیاسی که بخوان دنبال مطامع و منافع شخصی افراد و گروه ها باشن، غیر خدایی باشن، اینها جز مسجد ضرار و یا هیئت ضرار نمیتونه باشه. اینو میشه تو این قالب به اصطلاح بهش توجه کرد، بهش دقت کرد که مراقب باشیم که هیئتی که درش حضور داریم آیا این هیئت در راستا در جهت اهدافی که ولی فقیه امام جامعه بهش دستور میدن آیا در اون مسیر حرکت میکند؟ اگر در اون مسیر حرکت کرد، این هیئت هیئت سالمی هستش. اگر در این مسیر نبود، یک هیئت سیاسی کار شبیه مسیر زرار میمونه که بایستی اونو از ریشه از بین برد. این چیزی هستش که من به ذهنم رسید. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه صدای بنده رو دارید یه اشاره ای هم به سرود ای ایران که در شب عاشورا خونده شد داشته باشید. من نسبت اون با
ببخشید
جانم صدای من الو
الو
الو صدای من دارید آقای دکتر؟ الان
ببینید صدا تا خیلی بریده بریده میاد، مفهوم نیست متاسفانه. من عذرخواهی میکنم از شما، چون که صدا منو دارید من صحبت رو ادامه بدم، ولی صدای شما چیزی من ندارم.
الان صدام چطوره؟ جابجا شدم. الو
من چیزی از صدا تو ندارم، مفهوم نیست، عذرخواهی میکنم. اگه ایشون با اون تلفن ثابت که داشتید
بله الان تماس میگیرم خدمتتون.